있습니다.
سلام علیکم. از پیغمبر حرف میزنیم ولی نمیدونم چرا شبیه ایشون نمیشیم. برنامه زیاد اجرا میکنیم ولی مثل که یه هدفای دیگه ای داریم. یه احساسی میکنم تو جامعه که مقصرش هم خود ماهاییم در درجه اول. از دینم که صحبت میکنیم یه مقدار زیادی به منافع خودمون کار داریم تا به نشر حقایق و فضائل دین. اتفاقا این اخطاری بوده که پیامبر اکرم کردن. در کنار این همه تعظیم و تجلیلی در شأن پیامبر اکرم که هرچی هم بکنیم کمه، یه مقدارم کلمات ایشون رو بشنویم راجع به نحوه زندگی محمدی که چه ترسیمی، چه تصویری از زندگی، حق، تکلیف، نظم و وفاداری و بسیاری از مسائل ارائه کردن. من روایت یادداشت کردم خدمتتون میخونم. اول اجازه بدید از این روایت شروع بکنم از پیامبر اکرم که مضمونش تقریبا همین بود که عرض کردم. ایشون فرمودن که من به این مردم، به مردمی که به سنت من عمل کنن، یعنی نظم، پرکاری، تعهد، تلاش، وفاداری به پیمان، من تضمین میکنم براشون یه دنیای آباد و درست رو اگر عمل کنن. اگر عمل کنن به اون چی که من گفتم، یه دنیای آباد، آزاد، آگاه، مقتدر رو من براشون تضمین میکنم. اما نگرانم که این وسط ارزش‌ها و اصول رو فراموش بکنن و به نام آخرت و دین دنیاشون رو بخوان آباد بکنن. فرمودن من نگران اینم. فرمودن بشر هذه الامه، اشارت بده به این مردم، مژده باد این امت را، به ثناء و رفعت و نصره، اشارت بده به بلند مرتبگی و بزرگی، پیروزی و اقتدار، اشارت بده که اگر به اون چه که من گفتم عمل بکنید، به اون چه که خدا گفت عمل کنید، شما دنیاتونم دنیای آباد و پر از عزتی خواهد بود، تمدن سازی میتونید بکنید، همین که امت اسلام در دورهای گذشته تجربه کرد. و اینکه امروز مسلمان ها در دنیا ملت های درجه دو شدن به لحاظ هم علمی، هم اقتصادی، هم سیاسی، اغلب کشورهای اسلامی حکومت هاشون دست نشانده غربه، چه شاهشون، چه رئیس جمهورای قلابیشون، همه رو اونا میگذارن، این معنیشه که حتی به آموزه‌های دنیوی پیامبر ما عمل نکردیم. یعنی امروز توی یکی دو قرن اخیر به خصوص مسلمین حتی به آموزه‌های دنیوی پیامبر و اسلام هم عمل نکردن. که حالا یک نمونه‌هایش من عرض می‌کنم. به نظم و صداقت و امانتداری و پرکاری و ترک تنپروری و تلاش خستگی ناپذیر و همینایی که پیامبر فرمودن. فرمودن به این امت بشارت بده که شما میتونید به رفعت و قدرت و بلند مرتبگی برسید، به پیروزی در سطح جهان، میتونید قوی مقتدرترین و با شوکتترین تمدن رو ایجاد کنید اگر به اون چی که من گفتم عمل کنید. اما یه نگرانی دارم، تازه اگر به این آموزه ها عمل کنید، که حالا به همین اولیش هم مسلمین دری به خصوص دیگه در قرن اخیر دیگه عمل نمیکنن، نکردن. اما در کنار او من بترسانم شما رو از اینکه فمن عمل عمل الاخره للدنيا، من نگرانم که با یه پوشش مذهبی، با یه پوشش دینی، با اینکه ظاهراً داریم برای آخرت کار میکنم اما دنبال منافع دنیا باشید، منافع دنیوی شخصی خودتون باشید، قدرت طلبی، ثروت طلبی، ریاست طلبیتون رو با پوشش دین و آخرت باوری ترک کنید، اون وقت به شما بگم که حتی اگر دنیای آبادی هم داشته باشید، لم یکن له فی الاخرته نصیب، هیچ سهمی از آخرت، از ابدیت، از انسانیت و از معنویت ندارید. و من هر دوشو برای شما میخوام. فرمودن من هم آبادی دنیا، قدرت، عظمت و تمکن رو برای شما میخوام، اما بدون دنیا زدگی، بدون ریاکاری. یه تعبیر دیگه از پیامبر اکرم که این نسبت بین دنیا و آخرت با همین یه عبارت، با همین روایت اگه درست بفهمیم، بنیان یک تمدن با شکوه معتدل امروزی رو بر مبنای دین میشه گذاشت. یک تمدنی که عقلانیت، معنویت، عدالت و علم همه در کنار هم باشه، آزادی و اخلاق و منطق همه در کنار هم، نه یکی باشه یکی نباشه، یا یکی کاریکاتوری پررنگ بشه یکی لاغر و تحقیر بشه. فرمودن در برابر کسانی که به بشریت وعده دنیای خوب و آخرت بد، ابدیت بد، دنیای بدون معنویت میدن، در برابر کسانی که به مردم وعده آخرت خوب و دنیای بد میدن، در کنار مکتبها و ایدئولوژیایی که برای بشر دنیای بد و آخرت بد میسازن، یعنی هم دنیا گنده هم آخرتش گند، من در برابر این الگو یا الگوی چهارمی به بشریت پیشنهاد میکنم که دنیای خوب و آخرت خوبی داشته باشید، سعادت دارین، اینا با هم قابل جمعه. کی گفته باید دنیای بد آخرت خوب یا دنیای خوب و آخرت بد داشت؟ متأ دنیای خوب تعریف میشه به دنیایی که تناقضی با آخرت خوب نداشته باشه. فرمودن من یک کلید به دستتون میدم، اگر دنیاتون رو با علم، با عقل، عقلانیت، با نظم، با تلاش و تدبیر و برنامه ریزی که تک تک این کلمات در روایت پیامبر اکرم مکرر آمده، فرمودن اگر دنیاتون رو بر این اساس بنا بکنید، در بدون این که به دنیا اصالت بدید، بدون این که هدفتون رو محدود کنید توی همین 50-60 سالی که در عالم طبیعت هستید، اگر دنیاتون رو درست نظم بدید و تلاش علمی و عملی بکنید، اما هدف اصلیتون در این حال فراموش نشه، یعنی تا نوک بینیتون رو نبینید، تا ابدیت رو ببینید، فقط دنیا و زندگی طبیعیتون رو نبینید، ماوراء الطبیعه و ابدیتتون رو هم ببینید و دنیای آباد اما بر اساس ارزش‌های اخروی و الهی تنظیم بکنید، فرمودن اگه بتونید این دوتا موتور رو با هم روشن کنید و هماهنگ و درست پیش برید، رابطتون رو با خدا و با ارزش‌های معنوی درست تنظیم بکنید، دنیاتونم من قول میدم درست بشه. چون نمیشه کسی آخرت گرا باشه، یعنی مسئولیت در برابر خدا بپذیره، مسئولیت در برابر مردم نپذیره. نمیشه، پیامبر فرمودن نمیشه معنوی باشید اما منظم نباشید، معنوی باشید مسئولیت پذیر نباشید، معنوی باشید انگل باشید، آویزون باشید از دیگران. فرمود نمیشه امت اسلامی باشید، معنوی باشید اما مصرفتون زیاد باشه، تولیدتون کم. همین چیزایی که الان مسلمان‌ها گرفتارشن. فرمود اگه معنویت اسلامی داشته باشید، حتما یک تمدن پرشکوه دنیوی هم بنا میکنید. چون آدمی که حقیقتا معنوی و با تقواس ارزش‌های انبیایی رو قبول داره، این اهل تلاش، نه اهل مفتخوری، این منظم، نه بی‌نظم. میشه یک کسی معنوی باشه، یعنی تقوا داشته باشه، از تو کارخونش محصولای بده بیرون که کلاه مردمو داره برمی‌داره، میشه معنوی؟ معنویته؟ میشه ما معنوی باشیم، ارزش‌های اخروی رو قبول داشته باشیم تو منطق پیامبر، منطق قرآن، دروغ بگیم به هم، کلاه همو بردانیم، رشوه بگیریم، خیانت بکنیم، حق و ناحق بکنیم، ضعیف زیر پای قوی پامال بشه، مسئولیتی که به عهده میگیریم، کسی که صلاحیت نداره مسئولیت به عهده بگیره؟ پیامبر فرمود هر کاری رو که کسی به عهده بگیره کارشناس نیست، خیانت کرد به خدا و پیامبر و کل امت خیانت کرده. هر کس هر کاری رو به عهده گرفته در حالی که بلد نیست، شایستگی نداره. میشه آدم معنوی باشه، اخروی باشه، ولی شایسته سالاری نباشه؟ شایسته سالار نباشه؟ ببینید اگه ارزش‌های معنوی بود، همه ارزش‌های دنیوی میاد، چون آخرتی که پیامبر تعریف میکنه با دنیایی که تعریف میکنه تضاد نداره. فرمود ما امت من کسانی هستند که نه دنیاشون رو فدای آخرت میکنن، نه آخرتشون رو فدای دنیا، هم دنیا رو جدی میگیرن، هم آخرت رو باور میکنن، دنیا رو موقت و مقطعی میدونن، آخرت رو ابدی. برای یک دنیای منطقی، علمی، پیشرفته تلاش میکنن بدون اینکه آخرت رو و خدا رو و ارزش‌های معنوی رو، تقوا رو، فضیلت رو و قبر و مرگ رو از یاد ببرن. فرمودن من می‌خوام یه همچین امتی ساخته بشه. و این رو توی یه اشل کوچیکی در مدینه و جزیره العرب پیامبر ساخت. بعد فرمود فکر نکنید برای داشتن دنیای خوب آخرت رو باید فراموش کنید و حذف کنید. اصلا تمدن سکولار یعنی همین که اصالت میدیم به دنیا. اگه دنیای آباد میخواد توسعه یافته میخواید باشید، این صحبت آخرت و مرگ و خدا و اخلاق و تقوا و اینا رو دیگه بذار کنار، با این حرفا نمیشه دنیای آباد. دنیای آباد میخواد انسان گرگ انسان است، یه عده هم پلنگن، یه عده هم روباهن، یه عده هم گوسفند. که هابز میگفت انسان گرگ انسان است، راست میگه. انسانی که تربیت الهی نشده گرگه، همینه، درسته. انسان طبیعی گرگ انسان است، انسان طبیعی انسان نیست، گرگه. این حرف درسته. انبیا اومدن کاری بکنن که انسان گرگ انسان نباشه. تو روایات هستش که جامعه رو طبقه بندی میکنن، میگه مردم 6-7 دستن، میبینی یه عده گرگن، یه عده روباهن، اهل تزویرن، فریب میدن، یه عده گرگن، درندن، یه عده چیان، یه عده چیان، و بعد میگه یه عده هم توده مردمن، گوسفندند، شات گوسفندن، زیر دست و پای این گرگ ها افتادن. روباه کلاشون رو برمیداره، گرگن پارشون میکن، یه عده هم گوسفندن. پیامبر میخواد یه امتی بسازه که نه کسی گوسفند باشه، نه گرگ باشه، نه روباه باشه، نه شیر باشه، همه انسان باشن. پیامبر آمده همچه امتی بسازه. بعد فرمود من اصلح امر آخرتهی اصلح الله امر دنیا. فرمودن شما جنبه های ارزشی و الهی رو درست حفظ بکنید، پشت سرش قدرت و شوکت و ثروت و علم خواهد آمد. شما انسان باشید، مثل انسان زندگی بکن، که یکیشم نظم و تلاش و کار و برنامه است. فرمود که کار دنیاتون رو خداوند درست میکنه. نمیشه واقعا معنوی باشی، اهل تقوا باشی و یک جامعه عقب افتاده بی ارزه بی نظم کلاهبردار دروغگو باشی. نمیشه، این چه جور معنویت. فرمود آخرتتون رو بپایید درست، اولا درست تعریف کنید و بعد درست بپایید، دنیاتون درست میشه، مشکلات دنیاویتون هم حل میشه. و من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کس رابطه خودش با خدا رو درست بکنه، رابطش با جامعه و با مردم درست میشه. و فکر نکنید کسی بدون اصلاح رابطش با خدا میتونه رابطش رو با مردم درست کنه، این نمیشه، مگر به قصد کلاهبرداری. آخه بعضی میگن اخلاق منظورشون اینه که با مردم چجوری برخورد کنم که نفوذ و محبوبیتم بیشتر بشه، که بعد بتونم سواری بگیرم ازشون. این اخلاق نیست، یک تاکتیک پیچیده برای مردم سواری. این اخلاق نیست که، اخلاق بر اساس فضیلت و رذیلته که شما تو به وظیفه خودت در برابر مردم عمل میکنی. فرمود پیامبر اگه کسی حقیقتا میخواد رابطش با مردم یک رابطه اخلاقی درستی باشه، حتما باید اول رابطش رو با خداوند درست کنه. چون اگه رابطمون با خدا درست شد، دیگه محاله بخوایم کلاه مردم رو برداریم، توقع بیجا از مردم داشته باشیم، به حقوق مردم تجاوز کنیم. وقتی این کارا رو نکردی، خود به خود رابطه تو با مردم درست میشه، مردم عاشقت میشن، دنبالت را میفتن. اتفاقا اینا که تملق مردم رو میگن معمولا از چشم مردم میفتن، چون مردم تا وقتی که منافعشونه دنبالشون میان، بعدم که نیست میرن. و همون سرعتی که مردم درود میگن به یک کسی، مرگم میگن. فکر نکنید اصلا کسی بازی این درودها و مرگها رو نخوره هیچ وقت. یه لحظه میگن درود، یه لحظه میگن مرگ، یه لحظه برات کف میزنن، یه لحظه آب دهان تو صورتت میندازن. فرمود دلتون رو با این چیزا خوش نکنید، رابطتون رو با خدا درست کن. بفهم وظیفت چیه، هر وقت میخوان برات کف بزنن، میخوان توف بندازن صورتت، تو به وظیفت عمل کن، این کارو بکن، رابطت با خداوند درست کن، ببین وظیفه چیه، همون کارو بکن، ببین حق چیه، همونو بگو. مطمئن باش خداوند، دل این مردم در دست خداست، خداوند دل این مردم رو به تو متوجه خواهد کرد. تو روایت پیامبر فرمود اگر کسی برای خوش آمد مردم، برای که مرید پیدا کنه، یک حرفی رو زد، یک کاری رو کرد، بدانه که خداوند کاری میکنه که همین مردم بشن دشمنش، همینا که دنبالش رو میفتن بشن دشمنش. اما فرمود خدا، پیامبر فرمود، خدا فرمود برای من بگید، به نام من بگید، برای من بکنید یک کاری رو، بعد ببینید یه کاری میکنم که همین مردم هم دنبالتون را بیفتن. شما از مردم فرار میکنی، مردم دنبالت را میفتن. اینا وعده خداست، پیامبر اینا رو فرمود، خودش هم بارزترین مصداقش بود. پیامبر میدونید راه میافتاد تو کوچه خیابون کتک میخورد. پیغمبر جیره کتک روزانه داشت، هر روز میامد بیرون صحبت میکرد، دعوت به توحید و عدالت و اخلاق و معاد میکرد، با بدن خونین سر و روی خونین برمیگشت خونه. فاطمه زهرا، علی بن ابی طالب، دوتا کودک، دو نوجوان، اینو میامدن مینشستن خون از سر و صورت پیغمبر باز میکرد، پاک میکردن. باز رفتی چی گفتی به این مردم که اینجور زدنت؟ رفتی از توحید گفتی، از اخلاق گفتی، از برادری گفتی، بهشون چی گفتی؟ گفتی دروغ نگید به هم، کلاه همو بر ندارید، قیامت راسته، قیامت یه فرض نیست، یه فرضیه نیست، قیامت حقه. توحید درسته، توحید یک تعبد محض نیست. خدا یا مردم مرا ببخش، اینایی که دارن منو کتک میزنن خدا اینا رو ببخش. اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدا یا مردم به مردم من رحم کن، اینها نمیدانند، اینا نمیدونن دارن چه میکنن. میگه دیدم ما داریم میزنیمش، این داره ما رو دعا میکنه، این داره از خدا میخواد که خدایا نکنه اینا رو عذاب کنی به خاطر من. این هدفش خداست، اما اینقدر انسان دوست و مردم دوست. حالا یک کسی میگه که خب اینقدر آخرت باوری و ارزش ها و معنویت و همش شد آخرت و معنویت و ارزش ها و اینا، کی زندگی کنیم؟ که از زندگی لذت ببریم؟ اینم یک شاهکار بزرگ دیگره در آموزه‌های پیامبر اکرم. یه جوری آقا آخرت رو تعریف کرده که این ذره‌ای با ارزش‌های زندگی، با حقوق مادی ما و شما منافات نداره، یک ذره. من فقط دو تا مثال بزنم. پیامبری که این حرفا رو زده از آخرت و ارزش‌ها و تقوا و معنویت و اینا، میگه اصالت رو بدید به آخرت نه به دنیا. حالا شما ببین چجوری میتونی تصور کنی همین آدم این جمله رو گفته. ایشون میفرماند که ایاکم و شعف، بپرهیزید از جولیدگی و کسافت. فرمود بدم میاد از اینایی که به موهاشون نمیرسن، به قیافشون نمیرسن، مرتب نیستن، جولیدن. اصلا واقعا این جمله شما توجیهی با خودت، این جمله رو همون آدم گفته که همینو گفته، اینم هم همونه که اونو گفته. بعد میفرماد که حتی لو لم یجد احدکم الا زیتونه، اگه هیچی لوازمی که برای که به خودتون برسید ندارید الا یک دونه زیتون، یک دانه زیتون، فلیعصرها، همونو فشار بدی، روغنشو بگیر، ولیدهن بها، مواتو چرب کن. حالا الان اینا که موهاشون رو چرب میکنن بهشون میگیم سسول. تو سنت پیامبر اینه که پیامبر و اهل بیت همیشه غالبا موهاشون معطر بود و روغن زده. پیامبر موهاشون روغن میزدن، سفارش دادن. مثلا تو روایت راجع به پیامبر هست، راجع به یک کسی خونه سید الشهدا است، یه کسی میاد بسته هدیه میاره، مهمان میپرسه چی بود؟ فرمودن روغن گل بنفشه است، سفارش داده بودن برام بیارن. امام حسین، همین آقای سید الشهدا که تو کربلا راجبش حرف میزنی، تو محرم گریه میکنی، این هم چهره دوم امام حسین. یک کسی اومده در خونه امام حسین، میبینه لباس قرمز تنشه تو خونه، میگه آقا لباسای جلفی و مال جوونا اینا. امام حسین میگه آره خانومم دوست داره، خانومم، همسرم لباس گفته دوست دارم این لباس بپوشی، براش این لباس پوشیده. باور میکنید که حسین همون حسینه؟ باور میکنید همین پیامبری که داره میگه قدم از قدم که بر میدارید خدا رو فراموش نکنید، همین پیامبر میگه که بدم میاد از اینا که موهاشون جولیده است، بو میدن؟ تو روایت داره، این روایت اینه، خداوند بیزار است از کسی که وقتی کنارش بنشینن مجبورن دماغشون رو بگیرن. خدا متنفر است از کسی که وقتی کنارش بنشینی مجبوری بینی تو بگیری. قرآن میگه وقتی مسجد میرید معطر برید با بهترین لباساتون، مسجدای ما بو میده، پاهامون، جورابامون، هیکلمون. خب آقا ما کجاییم؟ اینا کجا؟ ائمه و پیامبر کجاییم؟ ما کجاییم؟ این دنیاش، اون هم آخرتش، چی میگیم ما؟ ما اهل دنیاییم، ما اهل آخرتیم. تو روایت داره راجع به پیامبر در تمام 63 سال زندگیش یک بار دیده نشد تو کوچه تو خیابون آب دهان بیندازه، یک بار دیده نشد. آب دهان بندازه جلوی مردم، یک بار دیده نشد تکیه بده پاشو دراز کنه حتی جلوی کودکان. میدونیم تو روایت داریم پیامبر جلوی کودک گاهی بلند میشه، جلوی کودکا بلند میشه. آقا پیغمبری که از اون طرف داره میگه که من راه‌های آسمان‌ها و زمین رو میشناسم و در قلب تک تک شما میدونم چی داره میگذره، من به معراج رفتم باطن این عالم رو دیدم، تا ابد میدونم چه خواهد شد در دنیا. آدمی که میگه من آمدم بشریت رو نجات بدم، وقتی اون نماز جماعت داره نماز میخونه میبینن نمازش رو تون خوند، نماز تمام میشه اصحاب میبینن آقا چرا چی شد جنگی نماز رو سریع خونده، فهمودن صدای گریه بچه رو نمیشنوی، نمیشنوی بچه داره گریه میکنه، این مادرش آمده نماز، من باید نماز سریع کنم، بچه ناراحته، داره صدای گریه یک کودک رو از اون طرف مسجد میشنوه، صدایی که هیچ کدوم از مسلمان ها اصحاب نشنیده. او شهید. کسی که میگه در برابر همه کسرا و قیصر و امپراتورهای عالم میایستم و ایستاد و کمر همشون رو شکست، امپراتوری عظیم روم و ایران رو در هم شکست. یه آدم یه روز موقع نماز جماعت میبینم پیامبر نیامد، دیر شد، اذان گفتن نیامد، نماز اول وقت چی شد نیامد، 5 دقیقه 10 دقیقه. یکی رفت گفت من پیامبر دیدم داشت میومد، چطور کجا طرفش میومد؟ گفتن شاید تو همین کوچه پس کوچه هاست. اومدن رفت دیدن دو سه تا بچه راهزنی کردن پیغمبر، راه پیغمبر رو بستن، گفتن باید بیای بازی کنی. پیامبرم نشسته، بچه هایم رفتن بالا شونهش که اینا بخندن. حالا اصحاب آمدن نگاه میکنن که ای آقا گوسفندم این بچه تو بچه. اصحاب گفتن آقا اذان گفتن، بگه صدای وقت اذان نماز شد. فهمیدن خب اینا نمیذارن که من بیام. بعد رو کردن به بچه ها گفتن که مردم منتظرن، میذارید من برم برای نماز؟ گفتن نه ما اجازه نمیدیم. پیامبر رو کرد به اصحابش گفت میشه منو از اینا بخرین؟ میشه منو از این بچه ها بخرین؟ یه چند تا گردو یه چیزی به اینا بدیم، معامله ببینیم سر میگیره. گفتن آقا یک گردو قبول نکردن، خلاصه تا 10 تا گردو توافق کردن، معامله شد و اینا بچه ها تعداد گردو گرفتن، گفتن که خیلی خوب بفرمایید. بعد پیامبر بلند شد آمد مسجد برای نماز. همون کسی که امپراتورهای عالم رو در هم میشکنه در برابر کودکان اینقدر کوچکه، در برابر امپراتورهای عالم بزرگه. همین کسی که میگه که تمام حواستون به آخرت باشه، تو دنیا زندگی، کار، علم، اقتصاد، ازدواج، تلاش، اما تمام توجهتون به آخرت، چون شما برای آخرت آفریده شدید نه برای دنیا. شما از دنیا عبور میکنید. بارها پیامبر فرمود تمام حواستون رو اینجا ندید، شما دارید عبور میکنید از اینجا، اینجا جای موندن نیست. همین پیامبر میگه که اگه یه دونه زیتونم ولو شده گیر آوردی فشار بده، روغنش رو بگیر، موهاتو چرک کن، به خودت برس، مرتب باش، تمیز باش، عطر بزن. حالا البته بحث مسائل زن و مرد و اینا حسابش جداست که حالا اونم یک نکته داره اشاره بکنم، بذار حالا اینم بگم دیگه. همتون شما هم دم بختیم، پسر و دختر دم بختیم، گرچه یکی از مصیبت هایی که این روال زندگی جدید و دانشگاه ها و اینا سر پسر و دخترهای ما در آورده همینه که دیگه همشون تا به سن ما نسن ریشهشون سفید نشه، به نظرم عروسی دامادی فعلا حالا عقب افتاده. این روایت رو میخونم باز ببینید تعریف اسلام پیامبر از دنیا و آخرت چه تعریف زیباییه. اصلا این تقسیم هایی که تو ذهن ما امر عرفی، امر قدسی، اینا مال این بحث ها دینیه، اینا بحث های دارن، باز بحث های مذهبی میکنن، باز دارن بحث های مذهبی میکنن، بقیهش دنیاویه. بحثای دنیا و زندگی و تمدن و لذت و حقوق بشر و عقلانیت و تمدن اینا میشه امور عرفی، ربطی به دین نداره. نماز و روزه و حجاب و اینا همین 4-5 تا، اینا فقط مسائل دینیه. خب پیامبر ما اینجوری با ما حرف نزده. دینی که پیامبر تعریف کرده همه دنیای ما رو پوشش میده. این روایت رو ببینید، از این روایت چی میفهمید؟ پیامبر فرمود که 3 تا شب زنده دارید بگم بهتون که این 3 تا پیش خداوند عزیز و محترمه. سه تا شب زنده داری. حالا ببین نسبت این سه تا مثلا به هم شبیه نیستن ظاهرا، تو تقسیمات ذهنی ما اینا اصلا هر کدوم از یه سمخه. فرمود پیامبر خداوند سه تا شب زنده داری رو پاداش میده. یک، متحجدون بالقرآن، کسانی که شب نمیخوابن و مشغول تهجد و عبادت و قرائت قرآنن، لااقل شبی مثلا یه بخشی از شب. حالا ما میخوابیم بنده که گاهی نماز صبحمونم قضا میشه. یک. دو، و طلب و علم، کسانی که شب تا صبح بیدارن مشغول علم و تفکرن، مشغول مطالعه. این دو. سه، هجله عروسی. به بحث شیرین ازدواج و اینا رسید. این رو حالا شنیدید، اون نکته که من میخوام بهش توجه بدم، من نخواستم خوشتون بیاد، خواستم فکر کنید. حالا هم خوشتون بیاد هم فکر کنید. فرمود شب زنده‌داری زن و شوهر یعنی پیامبر ببین چیا رو کنار هم میذاره. بذار بخونه. نه چون بحث عروسی و اینم شد خوب. پیامبر آقا خواهش میکنم گوش کنین، پیامبر این سه تا شب بیداری شب رو کنار هم میذاره از نظر ارزش الهی. حالا بفهم نگاه اسلام، نگاه پیامبر، نگاه قرآن به دنیا آخرت اینا چیه. مطالعه و تفکر و علم، عبادت و سجده و عشق. سوم، در کنار اینا عشق بازی زن و شوهر. میگه این ستا، هر ستا برای کمال تکامل معنوی شما هر ستاش لازمه. ما همه ابعادو میبینیم. عبادت کن که البته اون خیلی مهمه، او رو دست کم میگیریم. بعد بگه علم، یکم این ستا رو کنار هم پیامبر میذاره. میگه ما این دین همه ابعاد شما رو در نظر میگیره. تو هم نیاز علمی داری، هم نیاز معنوی عبادی داری، هم نیاز جنسی داری، همه ی حقوق تو محترمه. منتها افراط و تفریط نکن، اخلاق رو و عدالت رو کنار نگذار. حتی در لحظه‌ای که بیداری مشغول علمی یا مشغول عشق بازی با همسرتی، حتی اونجا خدا رو و آخرت رو فراموش نکن. ارزش‌ها رو زیر پا نگذار. لذت حق توست، اما یک لذت حیوانی نباشه، یک لذت انسانی باشه. از اون طرف میفرماد که مراقب باشید حفظ اصالت ها، حفظ هویت دینی، حفظ شخصیت انسانی مستقل خودتون. حالا به زبان امروز نه غرب زدگی، نه شرق زدگی، نه دیگر زدگی، خودت باش. یه روایت از پیامبر فرمودن من تشبه به قوم فهو منهم. اینم درس بعدی، اصالت و هویت. فرمودن خودتون رو از هر جهت شبیه سازی بکنید با یک گروهی یا یک فرهنگی یا یک ملتی، شما از اونایین. نه که اعتباراً مثلا از اونایین، به لحاظ هویتی و شخصیتی یکی از اونا شدی. اگه به سبک او رفتار میکنی، به سبک اونا داری حرف میزنی، به سبک او لباس میپوشی، یکی از اونایی. هویت نداری، شخصیت مستقل نداری. شبیه سازی ظاهری رفتاری به دیگران جزئی از اونها شدن در لباس و گفتار و رفتار. یه بعد دیگه، یه سوال دیگه باز در سنت پیامبر. آیا در نظر ایشون، در نظر اسلام، کار بکنیم، کار اقتصادی، تولید ثروت، زحمت کشی، کار، آیا اینا یه امر دنیوی است؟ یه امر اقتصادی، امر دنیوی، یه امر سکولاره؟ یا نه، همونم یه امر اخروی و دینی است؟ پیامبر فرمود هیچ کس به اندازه من خدا رو نمیشناسه. من خدا رو از همه دقیق تر میشناسم. من اخلاق خدا رو میدونم، صفات خدا رو، اسماء و صفات خدا رو من میشناسم. به شما بگم خداوند کدام بنده رو دوست میداره؟ ان الله يحب العبد المؤمن المحترف. بنده ای رو که ایمان داره، یعنی اون هدف نهاییش آخرت باوریش، خدا باوریش هست، اما در کنارش بیکار و انگل صفت یا بی ارزه نیست، بلکه یه حرفه یا تخصصی رو بلده، یه نیروی کارآمده، یه نیروی با ارزه است، مفید به حال خودش، خانوادش و جامعهشه. حالا یه وقت کسی مریض، پیر، کودک، اون وظیفه‌ای نداره. ولی همه باید اونایی که سالمن مرد و زن باید یه کاری رو بکنن، کار درون خانه یا کار بیرون خانه، یک کار مشروع مفیدی که به حال خانواده و به حال جامعه مفید باشه. تو اسلام بیکاری یه ارزش نیست. تو خیلی از خانواده فرهنگای ما این که هر کی بیکاره مثل که زرنگتره، اینا که بیشتر کار میکنن اینا کلاهشون برداشتن اینا بدبختن، اینا که کم کار بکنن زیاد بخورن اینا خوشبختن. پیامبر این تعریف رو قبول نداره. پیامبر میگه کار کنید و بخورید، کار کنید به اندازه، نه بیش از حد نه کمتر از حد، بخورید به اندازه نه بیشتر و نه کمتر، تولید و مصرف هر دو. فرمود روزی ما با خداست، حتما روزی ما با خداست، حتما روزی با خداست، حتما عمر ما دست خداست. اما همون خدایی که گفته روزیتون و عمرتون دست منه، همون خدا هم به تو گفته چی؟ همون خدا بهت گفته باید کار کنی ولی روزیتو بهت نمیدم، تو هم یه تکونی باید بخوری تا من روزیتو بهت برسونم. معنویت اقتضا نمیکنه هرچه وارد عرصه کار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و علمی بشیم از معنویت دور میشیم، هرچه جداتر باشیم از کار معنوی تریم. این معنویت بودیزمه، معنویت بوداییه، این معنویت کاتولیکه، مسیحیه، این معنویت محمدی نیست. یه دین نشسته بودن یک گوشه‌ای تو مسجد، اینا فقط عبادت میکردن و فقط نماز میخوندن. نماز بسیار کار مهمیه، بدون نماز زندگی بی‌معناست، معنای انسانی نداره. زندگی بدون نماز یعنی بدون ارتباط با خداوند، بدون توجه به خداوند، این زندگی حیواناته نه زندگی انسانی. تازه حیوانات هم اینجوری نیستن، این زندگی معکوس رو به پایینه، زندگی بدون نماز. در این حال که نماز اینقدر مهمه و پایه دینداری است نماز، در این حال نقش شده آمدن تو مسجد دیدن یه نشستن، فرمودن من هر وقت میام اینا نشستن یه چند نفر گوشه مسجد، شماها کاری زندگی اینا نمیگن؟ یه گفتن نه آقا اینا عبادت میکنن، یک سر مشغول عبادتن. پیغمبر گفت چجوری زندگی میکنن، نون از کجا میخورن؟ گفتن آقا ما خدای متعال به ما توفیق داده، ما خرجشونو میدیم، اینا نماز میخونن، ما میریم کار میکنیم پول میدیم، اینا نماز میخونن تو مسجد. پیامبر فرمودن که به خدا شما از اینا به خدا نزدیکترید، شما از اینا به خداوند نزدیکترید. کجای اسلام اینه که یه عده برن یه گوشه بشینن فقط مشغول عبادت بشن، کار نکنن، تلاش نکنن؟ فرمود بعضی گناهانی شما مرتکب میشید تو زندگیتون که جز با کار این گناه پاک نمیشه، باید کار کنی، باید سختی بکشی، سختی معاش. اینایی که کار نمیکنن، فرمود حالا کار بدنی هست، کار علمی هست، باید کار کنی. کار درون خانه، خانه‌داری هست، خانه‌داری کار محترمیه، کار بیرون از خانه محترمه، کار علمی محترمه، کار کارگری با بازو محترمه، کار هر کاری که مثبته، نفعی برای خانواده یا جامعه داره، اون کار محترمه. پیامبر فرمود کار یک وظیفه است، یک ارزش اسلامی است. باید کار کنی. و این به نفعته، ولی میپوسی، باید کار بلد باشی. جامعه اسلامی فهمودن جامعه انگلها نیست، کارآفرینی صحیح، مبارزه با بیکاری. کار دنیا طلبی نیست، اتفاقا کار آخرت طلبیه، چون آدم دنیا طلب اتفاقا راحت طلبه، میخواد فقط مصرف کنه، تولید نکنه. به ما فهمود تولید باید بکنی، تولید ثروت، تولید علم، تولید قدرت، تولید امنیت، یه چیزی که خانوادت یا جامعت بهش نیاز داره باید تولید کنی. آسایش درون خانه، زن خانه‌دار داره تولید میکنه، داره کار میکنه، کسی که بیرون از خانه کار میکنه داره تولید میکنه، داره کار میکنه، کارگری که کار میکنه، اونی که شب امنیت رو برقرار میکنه تو خیابونا، اونی که بیل میزنه تو مزرعه، اون مهندسی، اون دکتری که کار، همه کسی که تو خیابونه باید کار کنه برای هم، خدمت به خلق. فهمودن باید همتون یه حرفه‌ای، تخصصی، کارآمدی، هنری، چیزی داشته باشید. البته اینم بگم اصالت کار نه، چون بعضیا ما میبینیم خیلی اهل کارن، تنبل هم نیستن، ولی فکر میکنن خود کار هدفه، صبح تا شب کار میکنه برای کار، کار میکنه برای کار، تولید میکنه برای مصرف، مصرف میکنه برای تولید. کار زدگی، عمل زدگی هم نه، بعضی هستن تمام زندگیشون شده کار دیگه، از عاطفه، محبت، عبادت، خانواده، تفریح، لذت، خیشان، بستگان، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت سیاسی اینا همه تعطیل، فقط کار. اینم نه، افراط و تفریط هر دوش غلط، تعادل. فرمود خدا باوری باعث قفلت از مردم نشه. لا یشکر الله من لا یشکر الناس. فرمودن قدردانی از مردم هم باید بکنی، قدردانی از انسان بکنی. قدردانی از خدا با قدردانی از انسان مربوطه. احترام بگذارید به تلاش انسانها. یک کسی آمده برای شما خدمتی کرده، شما طلبکار نباش ازش، بعد بگو تو کاری نیست، خدا رسونده، خدای شکرت. خدای شکر حتما باید بگی، اما پیامبر فرمود تا از اون فرد، از اون انسان هم تشکر نکنی، خداوند این شکر، تشکری که از خدا کردی قبول نخواهد کرد. باید از اونم تشکر کنی، باید به تلاش همسرت، فرزندت، پدر مادرت، همسایت، دوستت، کسی که داره به تو خدمت میکنه، باید از تلاشش تشکر کنی تا خداوند شکر رو شکر تلقی بکنه. ببینید همش خلق خدا، خلق خدا، خلق زیر سایه خدا، خدمت به خلق، عبادت خدا، هر دو با هم، اینا همه به هم مربوطن، ضد هم نیستن. و بعد اونایی که در راه احیاء ارزش‌ها فداکاری کنن، هزینه بگذارن، فدیه بدن. فرمود فقط حرف نزنن. یه جایی اگر دیدید ارزش‌ها به خطر افتاده، اهل امر به معروف و نهی از منکر، اهل قیام، اهل فریاد باشید، از ارزش‌ها دفاع کنید. نگه به من ربطی نداره، بقیه هم هستن، بقیه هم هستن، یا خدا خودش هست، من چه کارم، تو همه کاری. فرمود اگر ببینید در حضور شما، توی جمع شما، تو محیط شما، شهر شما، دانشگاه شما، ارزش هایی داره کوبیده میشه و ضد ارزش ها داره تجلیل میشه، و سکوت کنید، و سکوت کنید، وقت ببینید چه وعده های وعید و تهدید های به عذابی در دنیا و آخرت در پیش پیامبر آورده در روایات. متقابلا اونایی که پیامبر فرمود اونایی که فریاد میزنن، جهاد میکنن برای دفاع از ارزش ها میستن، فرمود اینا بهترین مخلوقات خداوندن. و بالاترین سطحش جهاد و شهادت که فداکاران در راه عدالت و دین، اینها بالاترین انسان ها هستن نزد خداوند. فرمود فوق کل ذی برن برن، هر خوبی، هر ارزشی که تصور نکنید، بالاتر از او یک خوبی و ارزش دیگه ای هست. حتی یقتل فی سبیل الله، تا میرسیم به یه ارزشی به نام جهاد و شهادت، اینجا که رسیدیم سقفه. فاذا قتل فی سبیل الله، در برابر کسی که در راه خدا دفاع از ارزش ها و عدالت کشته میشه، شهید میشه، دیگه در برابر او هیچ چیز بالاتر نیست. فلیس فوقه برون یا برون، هر دوش درسته، دیگه بالاتر از شهادت خوبی نیست و ارزشی نیست. همه حرف میزنن، شهید و مجاهد عمل میکنه، فدیه میده، هزینه میگذاره، بقیه دارن مصرف میکنن، تکیه میدن. شهید و مجاهد کسیه که میگه به من تکیه کنید. شهید مجاهد کسیه که وقتی همه نشستن نگاه میکنن، چرتکه میندازن. همیشه همینطور، زمان جنگ همینطور بود، زمان انقلاب همینطور بود، صدر اسلام همینطور بود. یه عده زیادی مسلمان داشتیم، تقبل الله، از این کارا بلد بودن. بعد موقعی که خب ما بودن، حالا خیلی خوب، مسکم الله، خیلی خوب، حالا بریم جبهه. دشمن آمد، نه دیگه آقا، اگر از فرمایید کارای واجب تری هست، ما فعلا در خدمت خانواده هستیم و اینها. این حرفا رو می‌زدن. غزوه در جنگی، برای جنگ با امپراتوری روم داشتن میرفتن، یه عده از اینا آمدن گفتن یا رسول الله، این جنگ با رومی ها داریم میریم اون منطقه، ما اونجا رفتیم برای تجارت و اینا، اون منطقه یه جوریه که با میترسیم اگه بیام اونجا، من یا لاغلال بقیه نمیم، من به معصیت بیفتم. پیامبر فهمیدم برای چی؟ گو آخر مثلا اونجا اون منطقه من رفتم دیدم اونجا دخترای زیبایی داره، من اگه بیام اونجا چشمم به این نامحرم، به این دخترا بیفته، بعد یه وقتی خدایی نکرده، خدایی نکرده به یه گناهی بیفتم، همینه کی جواب میده روز قیامت؟ میدونین اینا میخند، اینا تو روایاته. آمدن به پیغمبر همچه حرفی رو زدن، مسلمان هایی تو مدینه بعضیشون. یکی هم آمدن گفتن آقا خونه ما همچی دیوارای درستی نداره، تو حاشیه شهر حفاظ درستی نداره، این کی مواظب خونه و خانواده و باغ و اینا باشه؟ بالاخره اون یک وظیفه شرعی، اگر اجازه بفرمایید ما اون سنگ رو نگهداریم، برادرای برن سنگرای دیگر نگردنن. یعنی تو زمان جنگ ما داشتیم، ما زمان جنگ نمیدن، اصلا امام میگفت که آقا هر کی میتونه بره، دشمن داره میاد، داره اومد، هر کی میتونه سلاح برداره بره، وظیفه جهاده. ما داشتیم رفقایی که میگفتش که آقا شما الان رو دارین میبینین، آینده اسلام رو که نمیبینین که. آینده چی میشه؟ شما الان همین جنگ رو، این جنگ تموم میشه بالاخره، 10 سال دیگه رو که نمیبینین که. یک کسایی باید باشن 10 سال دیگه اسلام رو نگه دارن. اینا برای خودشونو گفتن ما میخوایم برای آینده اسلام نگه داریم. این آینده اسلام هیچ وقتم نرسید، هیچ وقت نرسید. یه عده میرفتن جبهه لتو پار بر میگشتن، اصلا خب روال بود تو بچه ها، رفقا بچه ها همیشه دم عملیات هم خبر میگدن بچه ها عملیات بریم، بسم الله، طرف زنش بچهش با ننه باباش خداحافظی میگرد، دانشگاه مزرعه حوزه راه میکرد میامد، کارخونه شو اون طرف شاگرد نومه بودن ولی میتونن میامدن. یه تعبیر دیگه فرمود بالاترین جهاد به شما بگم، منتظر عملیات و جنگ و اینا نمیخواد باشید، شما هر روز مجاهد باشید. پیامبر فرمود افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احد. فرمود میدونید بالاترین جهاد چیه؟ این که هر روز صبح از خونه میای بیرون برنامت این باشه که حق حتی یک نفر رو پامال نکنی. این بالاترین جهاد، جهاد هر روزه، مجاهد فی سبیل الله. بعد میخوای کسی به شما بگم چیکار کنید که هر روز شهید باشید؟ گفتن چیکار کنیم؟ گفتن هر روز که از خانه میاید بیرون برای تأمین مخارج زندگی خودت و خانوادت از راه مشروع، از راه حلال، بدون اینکه لقمه کسی دیگه رو از دهن او و خانوادش بپاپید، فرمود اگر کسی بیاد از خونه بیرون هدفش باشه که خدایا من امروز آمدم بیرون 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت 15 ساعت میخوام کار کنم بدون تجاوز به حقوق دیگران، مال حرام به خانم نبرم، خانوادم و خودم رو تأمین کنم، این هر روز داره شهید میشه، شهید راه خداست. این شهادت اونه که از خونش میاد بیرون و برنامهش اینه که امروز خدایا من یه جوری تو کارخونه دانشگاه زندگیم باشم به حق هیچ کس تجاوز نکنم، به هیچ کس اهانت نکنم، هیچ کس رو تحقیر نکنم، حقوق هیچ کس رو پامال نکنم، حق هیچ کس رو نخورم. این افضل الجهاد، این بالاترین مجاهد راه خداست. مجاهد باشید، لازم نیست جنگ و عملیات باشید. یک روشی بهتون میدم، هر روز مجاهد باشید و هر روز شهید باشید. فرمودن زنی که به شوهرش خدمت میکنه شهیده، اجر شهید داره. مردی که به زنش خدمت میکنه اجر مجاهد و شهید داره. پدر و مادری که وقت صرف بچهشون، تربیت بچهشون، امکانات اون میکنن مجاهدن. یعنی جهاد رو چیکار کرد؟ چیکار کرد پیامبر با این تعبیر؟ جهاد رو تعمیم داد به کل زندگی که شما هر لحظه در حال جهادی. گفت یک خانواده مسلمان باشید، همون وقتی هم که تفریح میکنید برای لذت میرید بیرون تفریح میکنید اونم ما عبادت حساب میکنید. اینم روایت پیامبره. اینا خیلی جالبه. خانواده یه مسلمان باش، فرد مسیرت درست تعیین کن، میری یه جای تفریح، سیاحتی، لذتی، مسافرتی، اون به پای شما به عنوان عبادت و تقرب به خداوند نوشته میشه. پس این ببینید، این که افضل الجهاد، بالاترین جهاد اینه که لا یهمو، یعنی برنامه ریزی هم نکنی تو ذهنت، نه که اون تجاوز به حقوق کسی نکنی، تو ذهنت نقشه نکشی برای که امروز برم کلاه کیو بردارم. افضل الجهاد، بالاترین جهاد اینه من اصبح، کسی که یعنی اهتمام نکند اصلا یه همچین نقشه تو ذهنش نباشه، به ظلم احدن، برای ستم کردن به یک انسان همچین چیزی تو ذهنش نباشه، این بالاترین جهاده. یعنی هر روز دغدغه حقوق بشر، دغدغه هر روز و هر شب یک مسلمان این مسئله باید باشه. از اون طرف فرمود من مشا مع ظالمن، هر کسی به یک کسی ظالمه، ستمگره، هر کس نه که بهش کمک کنه، من مشا معه، کنارش راه بره، باش راه بره، جوری که بگن اینم جزء اینه، جزء ایناست. من مشا مع ظالمن لیعینه، که یه نوع اعانت و کمک به او باشه، و هو یعلم انه ظالم، و میدونه این فرد، این گروه، این با اینا ستم دارن میکنن، ستمگرن، ظالمن. پیامبر چی گفته باشه خوبه، فقط خرج من الاسلام، از اسلام خارج شدی، مسلمان دیگه نیستی، مرتدی. اگه میدونه یک کسی داره ظلم میکنه به یک فردی، به یک خانواده‌ای، به یک جمعی، و تو باش را بری کنارش، همین اندازه کنارش را بری، به همین اندازه کمکشون کنی، فرمود فقط خرج عن الاسلام، از اسلام خارج شدی. اینقدر حقوق مردم، حقوق بشر ولو یک نفر مهمه. کمک به ستم پیامبر فرمود کفر. اسلام به علاوه ظلم اسلام نیست، اسلام بدون حقوق بشر و بدون عدالت اسلام نیست. اون یک روایت هم راجع به همون بخش کار یادم رفت بخونم براتون. عبادت 70 جزء اگر داشته باشه، افضلها جزءا طلب الحلال، یکی از بالاترین یا بالاترین عبادت اینه که دنبال تولید ثروت از راه مشروع باش، نه از راه نامشروع. زمینه سازی اقتصاد سالم، اصالت کار، تلاش، جهاد اقتصادی، نه مفتخوری. و یکی هم عقلانیت. اسلام به ظاهر و ادا اصول و اینا نیست، به معرفت و رشد ذهنی هم، رشد عقلی هم هست. این عبارت از پیامبر خیلی جالبه، لا یعجبکم اسلام و رجلن، فرمود از اسلام هیچ کس خیلی اعجاب نکنید، به نظرتون خیلی مهم نیاد، مگر که یه جای امتحانش بکنید. کجا؟ حتی تعلمو ما عقدت و عقله. ببینید این ذریب عقلانیت در این چقدره، چقدر شعور داره. عقل به معنی سواد نیست. ما پروفسور و دکتر و آیت الله داریم در دنیا که عاقل نیستن، یعنی سواد دارن، محفوظات دارن، عقل نداره. آدم هم داریم سواد ظاهری نداره، نه پروفسور و استاد دانشگاه، نه دکتر، نه مهندس، نه فقیه، عاقله. اسلام هیچ کس شما رو فریب نده، حتی تعلمو ما عقدت و عقله. ببینید این مرحله رشد عقلش، عقلش چقدره؟ عقل یک شاخص دینداری است. در واقع برای پیامبر اکرم کف زدید. یه بحث دیگه، ممکنه یه کسی به خودش بگه که آیا شخصیت ما، شخصیت انسان‌ها برای خداوند چقدر مهمه؟ شخصیت انسان‌ها پس پیامبر نقل شده اگر کسی رو تحقیر کنی و مسخره کنید، او هم به خصوص جلوی جمع، حالا یه وقتی امر به معروف نهی از منکره، یعنی یه خطایی میشه و باید جلوشون بایستی، او توهین نیست، او حقشه. اما فرمودن اگر یک کسی رو، ولو یک انسان رو جلوی دیگران مورد تمسخر قرار بدید، شخصیتش رو پامال کنید، تحقیرش بکنید و این شخصیتش خورد بشه جلوی اونا، دیگه جلوی او جمع نتونه سرش رو بالا بگیره، همین بلا به مراتب بیشتر در آخرت، در قیامت خدا بر سرت خواهد آورد و کاری میکند که در قیامت تو او رو آبروش بین جلوی چند نفر بردی، خداوند او رو آبروش تو رو در اون روز پیش همه بشریت خواهد بود. علا رؤوس الاشهاد، یه کاری که تمام بشریت بهت اشاره کنن و تو ننگ همه باشی. فرمود نه تنها دیگران، نگذارید دیگران شما رو تحقیر کنن، حتی خودت هم خودت رو حق نداری در معرض تحقیر و ذلت قرار بدی، کرامت خودت رو باید حفظ کن. میدونین حتی در مورد اعتراف به گناه، مثلا این چیزی که تو بعضی ادیان هست که برید پیش مثلا پیش روحانی برید اعتراف کنید، پیش کشیش و اینا، که مثلا من اون روز اینجوری کردم، بعد من بگه خب بعد چیکار کردی، بعدش چیکار کردی، راستش خب بعدش، اونم بگه بعد اینجوری، بعد اینجوری شد و اینا. همه چیزی که در بعضی از ادیان برای سبک کردن بار گناه مطرح شده، که یه جور تحقیر خودت پیش یک انسان، در اسلام به عنوان گناه، یه گناه بزرگ شناخته میشه. در فرهنگ اسلامی شما حق نداری حتی پیش روحانی به گناهانت اعتراف کنی. بله یه وقتی میخواد یک کسی، یک عالم اخلاقی هست، میخواد بهش خصوصی بگه آقا من همچین مشکل اخلاقی دارم، به من کمک کن علاجش کنم. همونطور که یک بیمار به طبیب، به پزشک مراجعه میکنه که آقا مثلا سرم، گردنم، پام درد میگیره، چیکار کنم؟ این اشکال نداره. اما ای که بره بگه من به این میگم سبکشم، به این آقا میگم تا خدا ببخشه منو، این در اسلام حرامه. بالاتر از پیامبر فرمود لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، حق ندارید خودتون رو به ذلت بیندازید. حتی میدونید تو روایت میگه در این حد که یه میهمانی هست تو دعوت نشدی نباید بری، میهمانی که تو رو دعوت نکردن نرو، همین مقدار که میری اونجا دعوت نشده، همین مقدار تحقیر نباید بشه، همین مقدار ذلت زیاده. خب ما تو رو دعوت نکردیم، چرا اومدی؟ خودتو بر کسی تحمیل نکن به زور، همین مقدار تحقیر نشه. فرمودن وقتی کمک میکنید به کسی، نگذارید خودش رو تحقیر کنه. پیامبر و اهل بیت تو سیرشون هست، تو روش امام حسن در روش، امام حسین در روش، امیرالمومنین در روش، امام رضا، خیلی از ائمه نقل شده، فرموده نگذارید، منتظر نمونید محتاج بیاد سراغ شما، تحقیر بشه و از شما چیزی بخواد. همین که حدس میزنید کسی نیاز داره، شما برید سراغش، شما برید در خونش، از شما از او بخواید که اگه مشکلی داره به شما بگه. پیامبر خودش اینجوری بود. یک کسی آمد تو مسجد جلوی جمع، تا شروع کرد مثلا آقا ما فلان بدبخت، تا خواست از این حرفا بزنه، پیامبر شرکت ساکت. بعد که نماز تمام شد همه رفتن، فرمودن که تنها ما باید باشیم. بعد که تنها شدن فرمودن حالا بگو، چرا میای جلوی مردم خودتو تغییر میکنی؟ کرامت انسان، شخصیت انسان، ولو یک نفر، ولو یک گدا، یک فقیر، اینا سنت پیغمبره. فرمود خودت هم نباید خودتو کاری بکنی که ذلیل بشی، حتی خودتو تو یک شرایطی قرار نده که اونجا ذلیل میشی. کرامت خودت رو حفظ کن، کرامت تو، آبروی تو مثل کرامت و آبروی خداست، چون خدا در روح تو، روح خدا در تو دمیده شده، تو ظرفیت خلیفت اللهی داری، تحقیر تو اهانت به خداونده، آبروی انسان مقدسه چون مثل حریم الهیست، اینقدر مقدسه تو اسلام. مؤمن حق نداره خودشو ذلیل کنه. پرسیدن کیفه، چجوری مگه میشه آدم خودشو ذلیل کنه؟ یتعرض من البلاء لما لا یطیق، خودتون رو در معرض یک آزمون ها و یک شرایطی نندازید که نمیتونید تا آخر دوام بیارید، وارد یه عرصه این نشید که وسطاش کم میاری و تحقیر میشی. در این حد مراقب کرامت خودتون باش، ذلت گریزی، رعایت ظرفیت خودت، دست به کاری بزنید و وارد عرصه‌ای بشید که تحقیر نشید. و اخلاق که ما نداریم، یعنی من ندارم، و ایشون فرمودن اخلاقی که ایشون میشمونه برای کافر همین چیزی که ما ها داریم. اصلا یه تعریف پیغمبر کردن از مؤمن و کافر، اصحاب میگن هیچ وقت پیامبر را ندیدیم که لبخندی بر گوشه لبش نباشه. پیامبر همیشه یه لبخند ملیحی بر گوشه لبش بود. المؤمن لین هین، مؤمن نرم، اخلاقش نرمه، خشن نیست، هین، با هم در همه موارد آرام، آسون میگیره، ملایم، سمح له خلق حسن، آسان، قابل دسترسی است، جوانمرد، خوش اخلاق. و الکافر، درست خصلتایی که برای کافر میگذارن ما میبینم در من هست، در شما هم فکر میکنم، یعنی تملق اقلا نگیم دیگه، بعضیش در شما ها، در بعضی از شما هم هست. و الکافر، پیامبر فرمود کافر اینجوریه، فذ قلید له خلق سیء، خشن، بد اخلاق، اهل نفرت، و فیه جبریه، روح ستم و استبداد، جابریت، روح استبداد درش هست، و سنگدل و بیرحم. این تعریف مؤمن و کافر از زبان پیامبر. حالا باز اینا، من اینا روایت‌ها رو می‌خونم برای که مدام خودمون رو با هم بسنجیم، با اینا بسنجیم. خب بخش آخر عرایزم هم چند تا روایت تو باب، می‌خوام تشویقتون کنم به ازدواج و اینا، تو باب ازدواج هم چند تا روایت براتون بخونم که این بحثمون عاقبت به خیر بشه. یک مسئله که پیامبر اکرم آموزش دادن، این شکستن سد طبقاتی، فاصله سرمایه‌دار و فقیر، تغییر بردگان و فقیران بود تو مسئله ازدواج. ببینید یه چیزی ما داریم، بحث کفر میشه در ازدواج، یه بحث، این کفر رو باید درست فهمید. من برداشت خود بنده از روایات و مسائل اینه که کفر به معنای از یک طبقه اقتصادی یا نژادی یا هر چیز دیگه بودن نیست. این کفر بودن یعنی به هم دیگه خوردن، که به هم میخوریم یا به هم نمیخوریم، سازگاری. در درجه اول اینه که اینا بتونن به لحاظ اعتقادی، ایمانی، فرهنگی یکدیگر رو تحمل کنن، یکدیگر رو درک کنن، ولو از دو طبقه اقتصادی متفاوت باشن. البته بسا هست که فاصله های طبقاتی بین دو تا خانواده مانع از این تفاهم یا همکاری میشه، این مشکلاتی درست میکنه، ولی اونم بهانش اقتصادی است، علت اصلیش فرهنگی است. این روایتی که از پیامبر خدمتتون میخونم معنیش این نیستش که اصلا به مسئله ثروت و فقر و اینا هیچ کار نداشته باشید، نه، میفرما اینا ملاحظه بکنید، اما اصالت دادن به طبقه و نژاد، به طبقه، رنگ، نژاد و ثروت و اینها اصالت ندید. یک چند نمونه در باب این رابطه هم عرض بکنم. این قضیه خب جویبر و زلفا رو شنیدید همه. جویبر تمام نقاط منفی که یک پسر میتونه داشته باشه برای ازدواج همشو با هم ماشاءالله دست جمعی داشت. از نظر ظاهری ها همشو با هم داشت. زشت بود قیافش، برده بود، یعنی هیچ نه موقعیت اقتصادی اجتماعی داشت، نه ظاهری داشت، نه پولی، نه هیچی. پیامبر پیشنهاد میکنن این ازدواج کنه با دختر یکی از سرمایه‌دارای معروف قریش، یه دختر ثروتمند. پیامبر توصیه میکنه اینا با هم ازدواج کنه، خدا بده شانس. اما جویبر یک انسان شریف، یک انسان پاک، یک انسان به لحاظ فضائل اخلاقی، ایمان و انسانیت فوق‌العاده. تو روایت نوشته جویبر داره توصیف میکنه، مردی فقیر، کوتاه قد، زشت، ولی پاک، مؤمن و بسیار خوش اخلاق انسان. جزء اصحاب صفه. اصحاب صفه فقرایی بودن که دیگه هیچ جایی نداشتن. کنار مسجد یه سکویی بود، پیغمبر گفته بود همینجا خونتون، یه سایبون بزنید همینجا، یعنی مثل کارتون خوابا در واقع کنار خیابون، مطابق بجایی که رو کارتون کنار خیابون آمد کنار مسجد. اهل صفه اینا بودن، زندگی کنار مسجد، تو مسجد، بعد بیرون کنار مسجد. همه درها رو وقتی بستن به درون مسجد جز در خانه علی و فاطمه سلام الله علیها، سلام الله علیهما. یه روز پیامبر اونجا جویبر رو دیدن، ازش پرسیدن که جویبر چرا ازدواج نمیکنی؟ جویبر گفت با این قیافه، با این وضع کی حاضر میشه با من ازدواج کنه؟ فرمودن که ان الله قد وضع بالاسلام من کان فی الجاهلیت شریفا. تو از ثروتت بحث میکنی، از ثروت داری بحث میکنی؟ اسلام همه او ارزش‌های جاهلیت رو که به ثروت و قدرت بود، او ارزش‌ها رو تبدیل کرد به ضد ارزش، بالایی ها رو کشید پایین. بعد از اسلام اینجور نیست که سرمایه دار شریفتر از فقیره، اینا ارزش‌های جاهلی بود. و شرف بالاسلام من کان فی الجاهلیت وذیعا. اونایی که در فرهنگ جاهلیت وذیع و طبقه پایین و پس بودن، اونها رو اسلام بالا کشید، اونا شریف شدن. و اونم تو مگه نمیدونی که اسلام ارزش های جاهلی رو عوض کرد؟ اون وقت ارزش به قدرت و ثروت بود، به ریاست بود. بعد از اسلام این ارزش ها برعکس شد، در هم پاشید اون نظام ارزشی. ما یه نظام ارزشی توحیدی آوردیم، از این بعد ارزش به ایمان، عمل صالح، اخلاق، عدالت و فضیلته. و اعز بالاسلام من کان فی الجاهلیت ذلیلا. خداوند عزیز کرد انسانهایی رو که در ارزش‌های جاهلی، دوره جاهلیت قبل از اسلام، ذلیل بودن. و اذهب بالاسلام ما کان من نخوت الجاهلیه و تفاخرها به اشاعرها و باسق انصابها. با برکت اسلام خداوند اون نخوت و تکبر و فخر فروشی‌های دوره جاهلیت رو که به پولشون و نسبشون و خانواده‌هاشون شرف می‌فروختند، کبر می‌ورزیدن، اینا رو اسلام برداشت. گفت که اکرمکم عند الله اتقاکم. هر که انسان تره، تقوای بیشتری داره، او کرامتش بیشتره. گفتن جویبر تو مگه نمیدونی ارزش‌ها رو ما عوض کردیم؟ مهم و نامهم عوض شد، بالا و پایین عوض شد، ارزش‌ها به انسانیته. فالناس الیوم، امروز مردم، بشریت، کلهم بدون استثناء همشون، ابیضهم و اسودهم، از هر رنگی که هستند، از هر نژادی که هستند، قرشی هم و عربی هم و عجمی هم، از هر قبیله و قومیت و نژادی که هستند، از هر طبقه ای که هستند، الناس الیوم کلهم من آدم. امروز دیگه معیار ارزش گذاری ما اینه، همه بشریت فرزندان آدمند. و ان آدم خلقه الله من طین، و آدم را خداوند از خاک آفرید. هیچ کس حق نداره فخر فروشی کنه. و ان احب الناس الی الله عز وجل یوم القیامه، اون دوست داشتنی ترین انسان و نزد خداوند و با ارزش ترین انسان در قیامت، معیارش اینه، اتوهم له و اتقاهم، هر کس در دنیا مطیع‌تر بود در برابر ارزش‌های الهی و با تقواتر بود، او عزیزتر و محترم‌تره. دیگه اون ارزش‌ها از کدوم طبقه‌ای، مال کدوم قبیله‌ای، ثروتت چقدره؟ فهمید اینا تمام شد. حالا قضیه بعد جالبه. پیامبر گفتن که خب حالا ارزش‌ها عوض شده، حالا ازدواج می‌کنی؟ گفت بله ما از خدا می‌خوام. با کی ازدواج کنم؟ فرمودن بلند میشی میری پیش زیاد ابن لبید. گفت کدوم زیاد؟ گفت همون از بزرگان بنی بیازه، از انصار. گفت اون همون آقایی که خیلی مهمه و صاحب قدرت و ثروت و امکانات اینا. فرمودن آره همون. گفت خب برم چیکار کنم؟ برو دخترشون رو خواستگاری کن برای خودت. این خندید. مثلا شاید مخواست بگه آقا ما داریم دست میدازیم ما رو. پیامبر فرمودن از قول من خواستگاری کن. بگو پیامبر منو، پیامبر دختر شما رو خواستگاری میکنه برای من. این رفت. اینم صرف الاخفرین رفت. رفت اونجا دید در حضور بزرگان، یک جلسه بزرگان قبیله، اونم نشسته اون بالا. سلام کرد و گفت، گفتن چی ها چیکار داری اومدی اینجا؟ گفت یه پیامی از طرف رسول خدا دارم. اون رئیس قبیله و اینا گفت خب این برای ما خیلی مهم شد، امتیازیه. خب بفرما بیا تو. گفتش که خصوصی بگم یا عمومی؟ جلو همه بگم یا به خود شما خصوصی بگم؟ چون مسئله خصوصیه. این باور نمی‌کرد چیه قضیه. گفت که همین که از طرف پیغمبر برای من پیام آوردن یک عزت و آبرویی میشه برای ما. گفت نه خیر، عمومی بگو، بلند بگو، همه بشنون. این افتخار و شرف برای ماست. گفت که ایشون منو فرستادن که دختر شما رو خواستگاری کنم. خوشحال شد. خوشحال شد. گفت برای خودشون؟ گفت نه برای من. این گفت نه اشتباه میکنی، برای تو نیست. گفت نه آقا به خدا برای منه. گفت مگه میشه؟ نه این رسم ما اینا نیست، این باید ما ازدواج در شأن ما. خود پیامبر اول که آخر گفت پیامبر خودش این دوروبریا قبیله همه خوشحال شدن و یک کفی هم شاید زدن و از اون برم همه دیگه از این افتخار بالاتر و دختره هم خوشحال. و یه مرتبه گفت نه برای من. گفت نه این نیست، این حتما یک اشتباهی شده، یک بحثیه و من خودم بعد میام با پیامبر صحبت میکنم. دختر ایشون تا این قضیه رو دید به پدرش گفت که خب پیامبر ایشونو فرستادن، شما چرا ایشونو رد میکنی؟ پیامبر فرستاده، باید احترام بذاریم به پیامبر. این برگشت بهش گفتش که خب شما اینجا باش، من خودم میرم پیش پیامبر که یه وقت بی احترامی به پیامبر نشده باشه، خودم میرم خدمت ایشون عرض میکنم، شما بفرمایید. رفت و پیش پیغمبر گفت آقا این عوض میخوام یه همچین قضیه اینا. پیامبر گفتن نه درست میگه، من خواستگاری کردم برای خودش دختر تو. گفت آخه این نمیشه، چجوری میشه آخه؟ این با ما در شأن ما نیست. پیامبر فرمودن که این رسم مسلمانی نیست که به تشریفات و ثروت دل ببندید، ارزش در جای دیگری است. اگر دخترت مایل ازدواج کنه و میخواد، حاضر ازدواج کنه خودش، این تشریفات طبقاتی رو بگذار کنار. و رفت. دختر که زلفا نامش هست و ایشون هم ثروتمند و نقد شده، خواستگان هم زیاد داشت و پدرش اجازه نمیداد، رضایت نمیداد با هر کسی ازدواج کنه، خودش هم همینطور با هر کسی ازدواج نمیکرد. حالا به این دختر یک دختر مؤمن تربیت شده فرهنگی، این با چی میگه؟ این دختر میگه که حالا البته داره که وقتی پدر می‌خواست بره، دختر به پدرش گفت پدر محاله که به رسول خدا چنین دروغ بزرگی ببنده، حتما پیامبر رو گفتن، راست میگه، نگذارید بره. میره و برمیگرده. اون جمله پیامبر فرمودن یا زیاد جویبر مؤمن، جویبر مؤمن، یک انسان مؤمن شرافتمنده. و المؤمن کفو للمؤمنه، او عبارتی که خواستم عرض بکنم اینه، کف. فرمود تو نگاه نکن او برده و فقیره و تو ثروتمندی. المؤمن کفو للمؤمنه، اگر ایمان دارن هر دوشون، ایمان دارن، اعتقاد دارن، فرهنگشون هم میشه، اینا کف همن، با هم میسازن. فلا ترغب ان، به این پسر پشت نکن، این بچه خوبیه، این انسان شریفیه، این به دختر تو زندگیه، این نمیذاره دختر تو ضایع بشه و پامال بشه. اگر دخترت حاضرش هست باش ازدواج کنه. برگشت به دختر گفت، دخترم گفت من باش ازدواج میکنم. گفت تو با این همه آدم اومدن خواستگاری ازدواج نگیدی؟ گفت من با جویبر ازدواج میکنم. جویبر پول نداشت، حالا این جالبه، جهیزیه و مهریه و همه چیزها هم بابایه داد، چون پول نداشت دیگه، از این عروسی بهتر نمیشه دیگه. مهریهش هم بابایه گفت من هیچی ندارم مهریه بدم. گفت خیلی خب مهریه هم من خودم میدم، بده به دخترم. این جویبر یکی از شریفترین انسان هاست و نقد شده در همون زندگی کوتاهی که اینا با هم داشتن، از هم راضی. حالا میگه چرا کوتاه؟ حتما طلاق گرفتن. نه، جویبر شهید شد در اون زندگی کوتاهی که با اینا با هم داشتن. از همسرش بعدها پرسیدن، گفت تک تک ساعتها و روزهایی که با جویبر بودیم برای من خاطر است تا ابد، تا آخر عمر من. یک زندگی دوستانه و انسانی ما با هم داشتیم. همه آدم سیاه فقیر زندگی. بعد در روایت نقل شده که جویبر در جبهه شهید شد و زلفا محترمترین همسر شهید بود و بعد از شهادت شوهرش باز خواستگاران بسیاری آمدن برای خواستگاری از او، که ایشون بعداً باز دوباره ازدواج کرد و همواره از این ازدواج به خوبی یاد میکرد، که این ازدواج که پیامبر گفت و من قبول کردم، اون سالا اون مدتی که با جویبر بودیم بهترین زندگی رو ما داشتیم، با اینکه زندگیمون فوق العاده ساده بود و من از خانه اشرافی پدرم رفتم به یک خانه کوچک فقیرانه که هیچ چی توی زندگی نبود، ولی ما با هم خوش بودیم. و این روایت هم که میخونم برای بعد از ازدواجتونه، نه برای الان. الان نگاه زن و مرد، پسر و دختر، نگاه‌های معنی دار به هم دیگه، اینا همه در تعابیر روایت از پیامبر آمده که این نگاه‌ها غیر اخلاقی است و باعث سقوط اخلاقی فرد میشه. اما درست عکس این نگاه‌های زن و شوهر به هم بعد از ازدواج.